أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين. به سبب بررسی حکم رقص گفتیم که مناسب و لازم که به بررسی بحث لحو بپردازیم. علتش هم اینه که یکی از ادله مهم در بحث تحریم رقص اینه که این کار از مصادیق لهو و لعب و لغوه. به این مناسبت به تعریف این واژه ها پرداختیم که ببینیم اساساً لهو و لغو و لعب یا لعب به چه معناست. مطالبی رو خوندیم، البته کتاب های لغت نوعاً مثل هم وارد شدند. این مناسبت ندیدم که همین کتاب هم معرفی بشه، چون کتاب بسیار خوبی است و چاپ های قدیم داره، اخیراً تجدید چاپ هم نشده ظاهراً. مرحوم آقای شعرانی که سالهای همون دوروبر انقلاب، حالا به سالی بعد سالونبر به رحمت خدا رفت، کتابی دارن به نام نثر طوبی که در رابطه با همین واژه های قرآنی است، چیزی است مثل همون از تحقیق فی کلمات القرآن که قبلا در رابطه با او صحبت کرده بودیم. فارسی هم هست. در اونجا میگن لهو عبارت از چیزی که انسان رو سرگرم کنه از کارهای مهم و لازم و ضروری باز داره. دقت کنیم، اگر این رو وارد در تعریف لهو بکنیم مسئله بسیار فرق میکنه. یعنی آیا لهو یا لغو ما لا یعتد به، هر چیز بی ارزش، یا نه علاوه بر بی ارزشی باید یه قید دیگه ای هم توش باشه، هم بی ارزش باشه هم مانع کارهای مهم بشه. این از این جهت هم اضافه کردم که اون وقت در آیات داریم که تیسد عن ذکر الله، که لهوی که صد از ذکر خدا میکنه، اون وقت این ممکنه اساساً قید توضیحی اون وقت باشه. یعنی لهوی که اساساً کارش صد از امور مهم است، حالا در اینجا صد عن ذکر الله. لذابشون میگن البته اگر آدم جوری به دنیا دلبستگی پیدا بکنه که آخرت از یادش بره، دنیا لهو میشه. اعلم و انم الحیات دنیا لعب و لحو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاولاد و الاموال. خب این لحو و لعب و تفاخره، لحوش به این جهت میشه که دنیا شما رو از آخرت باز میده. در رابطه با لعب و بازی هم گفتن کاری که از روی خیال انجام میشه، نتیجهش هم خیالیه و خالی از حقیقته، نتیجهش حقیقتی رو در بر نداره. بعد میگن لعب بازی نیست، بلکه همین کارهایی است که انسان به منظور رفع حوایج زندگی دنیا و برخوردار شدن از شهوات انجام میده. اگه همینا به خاطر تحصیل سعادت حقیقی نباشه لعب. خب ببینید باز دوباره اینجا یه قیدی وارد تعریف شد که مسئله رو عوض کرد و اون امور خیالیه. میگه کاری از روی خیال انجام بشه. دیدید بچه‌ها یه توپ که بهشون میدید با خودشون بازی میکنن، جای مسی بازی میکنه، اون یکی گل میزنه، بعد مثلا میشه فوروارد تیم استقلال، بعد یکی میشه دروازه‌بان پیش خودش، یعنی با خودش که بازی میکنه در آن واحد یک بازی رو صورت سازی میکنه در ذهنش که الان داره از این ور مثلا سان، هم خودش به خودش سان میکنه، بعد هم هد میزنه، هم یا دخترها عروسک بازی که میکنن، تمام آن چیزی که در واقع هست رو در فضای خیالی خودش تصویر میکنه. این مورد رو اگر ما لعب بگیریم، اون وقت به معنای بازی نیست، یعنی مثلا فوتبالی که شما خودتون بازی میکنید از امور خیالی نیست، واقعیه. اگه شما خودت میری الان کشتی میگیری، فوتبال میکنی، والیبال بازی میکنی، اینا خیالی نیست. اون نوعی که بچه ها انجام میدن، بازی که بچه ها میکنن، اون از امور خیالی، از روی خیال واقع میشه. حالا اونم به نوعی بستگی داره، باز نه، چون اونم شما پای دستگاه نشستی فضای مجازی برای ترسیم میکنه. حالا قطعا اون وقت که نبوده که بگیم در تصویر لغوی شیه، اما این که عنوان کلی روش میشینه یا نه نمیدونه، یعنی دقل محل تعمله، به خصوص اینایی که بهش میگن وی ای داره، یعنی در حقیقت یک واقعیت افزوده داره، یک فضایی از واقعیت رو به فضایی از مجاز قاطی میکنه، اضافه میکنه. اینا مثل یه دفعه بازی اومد خیلی هم تو دنیای ها گرفت، این چیزهایی که میگرفتن حرکت میکردن باهاش، گرفتن باید یک سری چیزهایی رو پیدا میکردن، نه اون که خودکشی میکردن، پاکینگ، همون چیز توی مایه ها، این مواردی که نه، همون چیزی که ایشون میگن، یک شیئیست شما قبلته که دست میگیرید اتاق رو واقعا اتاق میبینید، این انگار فکر میکنید دورمه فیلم برداریش روشنه، ولی ضمناً یک چیزی رو دستا در این اتاق میذاره. یعنی شما وقتی تصویر رو از بیرون نگاه میکنید، این اتاق انقدر جمعیت نشسته، این تصویر که میارید بالا، دوربینتون رو روشن میکنید، تبلت رو میارید بالا، دقیقاً همه این تصویر میاد، منتها یک اونه مثلا فرض کنید یه جنی هم اون ته اضافه به تصویر شه، یک اضافه میکنه، یک واقعیتی رو، یک چیز غیر واقعی رو اضافه میکنه به فضای واقعی. حالا اینا ممکنه خیال توش، عنصر خیال توش دخیل باشه. در هر صورت ما الان بحث او رو نداریم، بحثمون در معنای اینها بعدن میرسیم، همین امروز که چه مقدار مسئله رو مشوش میکنه و به هم بریزه. داشتیم ادله رو میخوندیم، ظاهرا روایت هفتم رو هم خوندیم، بله؟ روایت عبدالاعلا مولا آل سام رو خوندیم. روایت هشتم روایتی است که حرمت باطل رو تصویر میکنه. همین روایت عبدالاعلا رو که نگاه بکنیم، این اضافه کرده بود که لعب از مصادیق باطل، چون بل نقذف بالحق علی الباطل، که ان اینو باطل گرفته بود. از اون طرف هم حرمت باطل رو ببینیم، روایت انهم ان سهل ان علی ابن ریان ان یونس قال سألت الخراسانی، که امام رضاست از القاب حضرت، البته کم استعمال ولی به هر حال هست، ان الغنا و قلت ان العباسی ذکر انک انک یا انک ترخص فی الغنا فقال کذب الزندیق ما کذا قلت لا، همینجوری نگفتم. سألنی عن الغنا فقلت ان رجلا اتا ابا جعفر صلوات الله علی، این بار دوم امام رضا از امام باقر روایت نقل میکنه، یک بحث تحقیقی خوبیست، سوالی هم هست به ذهن من، یکی سی اگه کار بکنه خوبه، که اولا چند بار امام رضا از امام باقر روایت نقل میکنه و چه ویژگی داشته که حالا بین همه ائمه امام باقر رو مورد سند قرار میده، یا اساسا حضرت رضا از ائمه متقدم زیاد روایت نقل میکرده علتش چی بوده، شاید برای پررنگ کردن نقش سلسله ائمه بوده، و اینکه به طور کلی تحقیق وسیع‌ترش این که ائمه چقدر از هم روایت نقل کردن، چقدر وقتی میخواستن یه فتوای نقل کنن استناد به نه پیامبر و امیرالمومنین، اون دوتا جای خودش به ائمه قبل خودشون میدادن. فسأله عن الغناء فقال یا فلان اذا ميز الله من، گفت و گفت اگر بین آمد پیش حضرت باقر فسأله عن الغناء، از غناء پرسید، حضرت فرمود یا فلان اذا ميز الله بین الحق والباطل فأين يكون الغناء، فقال مع الباطل، فقال قد حكمت. در حقیقت این رو از غنا رو از باطل برشمرده، باطل هم که حالا از جای دیگه اثبات میشه که حرامه، پس این هم حرام. در رابطه با این روایت ما دونه دونه زیاد صحبت کردیم، یعنی همین روایت، روایت قبلی، اینا روایت شو صحبت کردیم، معانی شیه، مزامین شیه، جای خودش رجوع بکنید، دیگه تکرار نکنیم، از زاویه دیگری به این روایت خواهیم پرداخت. دلیل بعدی روایت علی بن جعفر برادر حضرت کاظم که میفرماید، که حالا اشاره میکنیم، علی بن جعفر که کتاب این اخیه موسی بن جعفر قال سألته عن اللعب به اربعت عشق و شبه ها، قال لا نستحب شیئا من اللعب غیر الرحان و الرمی. خب در رابطه با بازی با اربعه اشهر، قبلا هم گفتیم این اربعه اشهر یه چیزی ظاهرا مثل این 21 که الان با ورق بازی میکنن که نوع خاصی از ورق بازی است که متعارف بین قماربازا حالا یا غیر قماربازا که میگنم من این مثلا نوعش که حتما باید توش پول باشه، حالا چگونه است که بقیهش نیست این باید باشه من نمیدونم، اما بازی با اربعه اشهر و شبه اینها سوال شد. حضرت هم گفتن من دوست ندارم غیر بازی با ریحان و رمی رو، لعب با ریحان یعنی با مسابقه دادن و رمی که تیراندازی باشه. خب نکته ای که وجود داره اینجا، ممکنه یکی بگه آقا این حرمت، حالا نستحبه رو بله به معنای حرمت بگیریم، ممکنه هم اصلا بگیم خب این دوست ندارم، نه حالا این نوع بازی قمار بوده، اون که 20 باید بشه اگه میخواد 21 باشه،
نه 11،
چرا؟ اون وقت ورق پاسور نبوده، این خودش بازی جدیدی بوده به نام اربعه اشهر. پس الو اهل ذکر. اما این ممکنه کسی بگه آقا این عدم استحباب که حالا من دوست ندارم یعنی حرامه، این به خاطر اینه که با آلات قمار دارن بازی میکنن، نه به خاطر لعبی بودن. ببینید یک کار ممکنه تحت دو عنوان مختلف قرار بگیره، یکی آلات لهوی بودن، یکی بحث لهوی بودن، بحث لعب بودن. لذا این روایت حداقل این احتمال درش هست که این به خاطر بازی با آلات قماره. نکته دیگه ای که هست، این روایت نقضه اون مطلبی است که الان و امروز از مرحوم آقای شعرانی خوندی، چون نکنید اون رهان و رمی قطعا امور خیالی نیست، یعنی امور خیال نیست که از روی خیال باشه، ممکنه نتایج خیالی داشته باشه که اونم بعضا نداره، یعنی طرف الان مسابقه میده مثلا فرض کنید جایزه میگیره، اون جایزه ممکنه چند ده میلیون بیارزه، اونم خیالی نباشه. اگه اونم میگید خیالی، آقا همه اینا خیالیه که کل زندگی خیالی. ولی حالا اگرم بگیم نه یعنی مسابقه لغو نتیجه هم نداره، هیچ فایده‌ای هم همجا علکی با هم میدونن. و البته راتون باشه روز گذشته به این مسئله به طور مفصل پرداختیم که این امور در روزگار خودش ممکنه هیچ خاصیتی براش نبوده، ولی امروزه حتی برای بازی ممکنه چی باشه؟ این تصور باشه که فرد باید در روزگار خودش اون بازی‌ها رو انجام بده. این از نظر تربیتی اثر خوبی داره. حتی الان این کسایی که یه مقداری عقب افتادن حتما میگن مثلا یا بیش فعالن یا یه مقداری نرم نیستن، بچه‌ها باید حتما بازی خاص بکنن، بیان تو فضاها قرار بگیرن، بازی برای بالا بردن هوش مؤثره. اینقدر تأکید میکنم که به خصوص بازی با همسالان، یعنی بازی با همسالان برای بچه ها، برای هم اجتماعی شدنشون و مهمتر از همه برای رشد فکریشون، برای باز شدن فکرشون و برای دریافت مفاهیم بسیار مؤثره. اون امروز خب فرق میکرده، اون روزا عرف اینها رو لغو میدونسته. یه گفتم طرف تو عمرش اصلا ندویده بود که بخواد مثلا اینها رو لغو میدونست. این در قدیم هم هستان مثلا بزرگان خط نداشتن، مراجعی بودن، آن از مراجع تقلید درجه یک نمیتونم بنویسن، به خاطر اینکه اصلا نوشتن بد بوده، افت بود. یعنی کسی که میتونسته بنویسه این زشت بوده، باید آدم بزرگ کاتب داشته باشه یا کسی باش بر بنویسه. رانندگی همین تو روزگار خود ما هم الان اوحدی من الناسش هستن. رانندگی کردن میگن شأن مثلا روحانی نیست که رانندگی بلد باشه، نه اینکه بکنه، رانندگی بلد باشه. از اصلا بلد نیستن میگن مثلا زشته. آره نسل قدیم که خیلی شایع بوده توشون که افراد در این مسئله هرچه ناتوانتر عالمتر، یه بحثی دارن که امام هم توی یکی از صحبتاشون دارن میگن قدیم میگفت طرف هرچه نفهمتر مقدستر، انگار ملازمه داره تقدس با اینکه مطلبی چه حالیش نشه، چی ندونه، مثلا ندونه فرق گوشکوبیده مثلا با چی بلد نیست، این خیلی آدم مقدسیه و مثلا تصور میشه که خیلی آدم، هرچی آدم باهوشی باشه و فتن باشه دور. حالا اینم به نوعی در لعب این ممکنه بگیم اساسا اشاره به بازی نیست، اشاره به آلات قمار. روایت 11 انهم معلومه کیان، ان سعد ابن زیاد گفتیم خوبه، سلیمان ابن سماعه از عبدالله ابن قاسم از سماعه قال، ظاهرا سماعه ابن مهران باشه، قال ابو عبدالله لما مات آدم شمت به ابلیس و قابیل، وقتی آدم مرد ابلیس و قابیل شماتتش کردن، فجتمع آفل عرض اومدن رو زمین، فجعل ابلیس و قابیل معاذب و ملاهی رو شماتتن به آدم، جشن گرفتن و معاذب که معنی دف هست، تنبور هست، آلات مربوط به غناست، اینها رو آوردن در حالی که شماتت میکردن آدم رو یا برای شماتت آدم. بعد میفهمد که کل ما کان فی الارض من هذا الضرب الذی یتلذذ به الناس و انما هو من ذلک، هر چی پدید آمده از او پدید آمده. این البته نکته ایست که حالا نمیخوام اینجا الان بهش بازش بکنیم، در روایات زیاد داریم که این مثلا از کجا پدید آمد، از اینجا. این آیا اینها باعث تحریم میشه؟ ببینید یه موقعی اوایل انقلاب دوستان شاید یادشون نیاد یا یاده که بودن شاید یادشون بیاد، برای اینکه فوتبال رو تحریم کنن میگفتن این حرامه، میگفتن این فوتبال انگلیسا وقتی که هندو گرفته بودن با سر مسلمان هایی که اونها رو میکشتن سرشون رو میبریدن، با سر اونها جای توپ فوتبال میزد. پس فوتبال در حقیقت تحقیر کشته های مسلمان ها بود که با سر اونها در حقیقت این کار رو انجام داد. حالا اینکه نمیدونم اصلا بوده یا نبوده، یه چیزی حالا یه کسی گفته، چون از اینجور قصه ها معمولا یکی می نویسه بعدی به عنوان سند نقل میکنه میاد. پرانتزی عرض کنم، این قصه معروف آندلوس که معروف است، زنان آندلوس، نمیدونم مسلمان ها در آندلوس رفتن اونجا و زنها اومدن و رفتن، زنهای مسیحی، قصه طولانی است که شاید صدها بار روی منبرها شنیدیم به عنوان تهاجم فرهنگی که این زنها رو آوردن و مسلمان ها رو خلاصه پابند دنیا کردن. این قصه خیالی، قصه دروغیه. یا طبیبی در مصر اولین بار اینو به عنوان رمان نوشته، قصه ای نوشته در مثلا 100 سال پیش، این ترجمه شده اومده در یکی از مجلات ایرانی، مرحوم آقای فلسفی اینو رو منبر رمان مسئله قطعی نقل کرده. آقای فلسفی هم در دوره خودش صدا و سیمای درجه یکی بوده، از صدا و سیمای الان ما قوی تر، صحبتاش کاست میشده، کل ایران میچرخیده. اونا هم در عجب قصه قشنگیه، بالاخره مطلب شده، وارد شده. از این جور قصه ها میاد. حالا اینکه این فوتبال هم از کدوم همین دست بوده یا نبوده نمیدونیم، ولی حالا سلام نکه بوده. این که علت محدثه یه چیزی یک نیت پلیدی باشه، آیا میتونه کار رو الی الابد تحریم کنه؟ یعنی حالا اونا به این نیت شر و با نیت تحقیر اینو ایجاد کردن، اما این باعث میشه که حالا این همینجوری الی الابد این حرام بماند؟ مسابقه ماراتون، اولین باری که کسی 43 کیلومتر دویده و خبر پیروزی یونانی ها رو بر ایرانی ها به شاهشون داده، بعدم مرده. خب حالا الانم طبیعتاً هر وقت میگن باید ماها یه ذره کسشن اون بشه، چون در حقیقت اون کسی که دویده و برده خبر فتح و ظفر بر ایرانی ها رو رفته اونجا داده، ولی اینکه حالا اون ایرانی ها چرا ما دارن، فقط اسمشون ایرانی بوده. ولی این مسئله آیا باعث میشه امروزه این کار بگیم این کار هم الان مثلا همون ویژگی رو داره؟ به این بیان قبول، قابیل آمد رو زمین با ابلیس با هم برای شماتت حضرت آدم، این کار رو کردن و این کار رو انجام دادن. ولی اونجا حالا در بعضی از روایات ما هم هست که قبل از حضرت آدم، یعنی قبل از انسان، چه موجودی بوده؟ نسناس. میگن قبل از ناس نسناس بوده، که میگن بوزینه است، یعنی چیزی شبیه بوزینه یا خود بوزینه، که این طرفداران داروین خیلی از این روایت استفاده میکنن دیگه. این نجاعلون فی الارض خلیفرم معنا میکنن که به این که نه این که خلیفه، یعنی خلیفت الله، خلیفه یعنی کسی که بعد میاد، خلیفه یعنی من بعد از نسناس گروه بعدی رو خلیفه میکنم، بر اونا قرار بودم. میگن قرآن نگفته که ما خلیفت اللهیم، گفته ما خلیفه نسناسیم. یعنی نسناس ها رفتند، انسان ها آمدند، خلیفه اونا شدند، جانشین اونا شدند. این یه دست روایاتی هم داریم، مثلا از امیرالمومنین گفتن قبل آدم کی بود؟ گفته آدم. یعنی یه دوباره قبلش هم یه که انه همین موجودات. این وقتی که داروین آمده و این تحول عجیب رو در دنیا ایجاد کرده که زمان خودش یک انقلابی بوده، حالا الان کمتر بهش پرداخته میشه و زده حسابی دینداران رو، بحث خلقت رو زیر سوال برده و این که گفته در حقیقت همه از یک چیز سرچشمه گرفتن، همه از تکیاخته ها، همینجوری تکامل نسلی صورت گرفته، پله 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 اومدن جلو، بعدم حلقه مفقوده و خیلی بحث خیلی مهمه هم در روزگار خودش، چیزیست از نظر اهمیت مثل هیچ معادل ما نداره، روزگار ما هیچ چیزی معادل نداره، کل ساختار دینی رو با چالش مواجه کرده بوده. این بله مثلا حالا روزه بیشتر از همه فروید، بیشتر از همه بحث فرویده که اون کار بزرگی، و البته گالیله در گردش زمین وقتی خواسته کتابشو منتشر بکنه این بحثا رو هم داشته که مقدمه اون کتاب گالیله هم که کلیسا بهش اجازه چاپ داده، کوپرنیکو اینا توش بودن. حالا بماند، بحث دیگه میاد، نمیخوام الان دست بس. ببینیم این حضرت آدم آمدن قبول، نسناسا رفته بودن و حضرت آدم آمد و خلق شد و قابل جمع هم هست، به اینکه خب همین اونا بودن بعدم اومده، اما خب این خلقت، خلقت دوباره نفخت و فیه من روحی از خداوند هست. این آمدند و جایگزین شدند و این جایگزینی که شکل گرفت، بعد اینا اومدن به خاطر اینکه شماتت کنن آدم رو جشن بگیرند، آمدن و اینو ترتیب دادن قبول. والا این چرا بگیم تا آخر حرامه؟ حضرت هم که نگفتن حرامه، گفتن هرچی ایناست سرمنشه ایناست. الان ما که بحث غنا نداریم، میخوایم فقط اشاره بکنیم به اینکه لهو از کجا میاد. لزام تعبیر میکنن یعیدو، فکر میکنم مرحوم شیخ اون رو به عنوان دلیل قرار نمیده، این رو شاید هم دلیل قرار بخش روایت بعدی یعیده. این هم در مواردی ما داریم که استثناء شده، حرمت مسابقه جز در موارد منصوصه، گفتم فقط و فقط مسابقه، یعنی در حقیقت شرط بندی فقط در جاییست که نص باشه، در بقیه حرامه. این چرا مؤیده؟ به خاطر اینکه در روایات نگفته که اون حرمت اونها به خاطر لهوی بودنشونه. منتها بعضیا مثل صابریاز، مثل قاضی ابن براج اشاره کردن که این به خاطر این مسئله است. خب این 11 دلیل و مؤید، به این ادله میرسیم و دونه دونه رو بررسی میکنیم. مرحوم آقای خویی استدلال هایی درش داره، ما هم یه نکاتی اضافه میکنیم در رابطه باش. اما مسئله مهم اینه که خب لهو حرام قبول، بفرمایید ببینیم معناش چیه. اگر معناش مطلق بازی کردنه، یعنی لعب به معنای حرکت بدون غرض عقلایی، خود مرحوم شیخ میگن این مسئله ظاهرا نمیشه بهش قائل شد، چون الا ماشاءالله من دفعه گفتم 95% کارهایی که آدم در روز انجام میده از همین سنخه. طرف دست ریش میکشه، خوبش قرض اوغلایی نداره، الان آقا داره چشو میخارونه، قرض اوغلایی داره اگه میخاره، اما اگه بازیه. خیلی ها دیدید عمامه رو عقب جلو میکنن، قرض اوغلایی نداره، تو خونه نشسته تلویزیون نگاه میکنه، حالا قرض اوغلایی نداره، میخواد وقتش بگذره. مردم که از صبح تا شب که ذکر نمیگن و واجب هم نشده ذکر گفتن. یک کسی از این اوائل فوتبال که تازه شروع کرده بود، تلویزیون فوتبال های زیادی میذاشت، اعتراض میکردن یا یک ساعت و نیم مردم بیشتر فوتبال، خلاصه شو بخش کنی. حالا بهم کردن اگه این فوتبال نبینه قرآن میخونه، این فوتبال نبینه میره دنبال گناه دیگه، اگه تازه حالا نه دنبال یک کار لغو بی خود دیگه. یعنی تصور اینه که این طرف، حالا خیلی اگه تصور درستی باشه، به طرف گفته بودن آقا رفته دزدی، گفت ای عجب ساعت چند؟ گفته بود ساعت مثلا اول آفتاب. گفته بود ای پس این نماز شب شو که خونده بود. این که فکر کرده بودن حالا اگه این نره دنبال فوتبال، حالا اگه بگذاریم از بزرگی خدا رحمتشم بکنه داشتن مسابقات جام جهانی مستقیم بخش میکردن، میگفت این طولانیه خلاصه شو پخش کنن، میگفتیم آقا مستقیم قابل خلاصه پخش کردن خلاصه باید شب جمع کنن، میگفت نه حالا این مستقیم خلاصه شده. این از بزرگانم بود، حالا بلخم تصویر نسبت به موضوع نداشت. این داستان این که خب بالاخره همه این کارهایی که انجام میدن لهوه یا لعبه یا بازی، اگه اینا حرامه، خب این کارها رو همه قطعا حرام کسی نکرده. اینا اگرم میگید که مراد اون لهوه هاییست که از شدت خوشی صادر میشه، اینم بله، خب آلات و لهو و اینا رو ممکنه بگیم، یعنی کارهایی که دیگه واقعا از حد شرعیش خارج میشه،
این میشه گفت، ولی خب خیلی نادره. مرحوم شیخ میگن یک اسم ثالثی هم ممکنه بگیم، بگیم که بین اینها، بگیم کارهایی که غرض عقلایی نداره و از قوه شهویه صادر میشه. مرحوم شیخ میگن اینم معلوم نیست حرام باشه. شهویه الزاما شهوت جنسی نیستا، هر خوشی قوه شهویه انسانه، دو تا قوه انسان داره، غضبیه و شهویه. غذا هم که میخورید قوه شهویه است. این دلیلی برش ندید. به عبارت شیخ ببینید، هازا ولکن الاشکال فی معنى اللعب فانه ان اريد به مطلق لعب، کما اینکه سهاه و قاموسین رو گفتن، ظاهر اینه که قول به این قول به حرمت شاز مخالف مشهوره، بلکه مخالف سیره است. فان اللعب هی الحركه لال غرض عقلائی ولا خلاف ظاهرن فی عدم حرمتی علی الاطلاق. این مطلقا حرام نیست، یعنی به عبارت دیگه اینجور نیست که بگیم مطلقا حرامه، بعضیش بروزش ممکنه حرام بشه. بله اگه اختصاص بدید لحو رو به اونی که از بتر یعنی از شدت خوشید سر میزنه و فسترا به شدت الفرح، اینو میتونیم بگیم حرامه. یدخل فی ذلک رقص و تسویق، دست زدن و رقصیدن، و ضرب به تشت بدل دف، و کل ما یفید فایدت آلات لحو، به دف بزنن یا مثلا فرض کنید که کارایی بکنن که آلات لحو ازش برمیاد، ممکنه همین رو میزم دم بگیرن یا ضرب بگیرن. ولو جعله، بله تشت، تشت همون خودمونه، ولو جعل مطلق حرکات التي لا يتعلق بها قرض عقلائی ما ان باسها عن قوت شعبیه، عن القوة الشعبیه، اگرم اینو بگید باز ففی حرمته تردید، اینم معلوم نیست حرام باشه. نکته ای که به درد ما میخوره اینه که به هر حال مرحوم آقای شیخ رقص رو به عنوان مصداق اون لحظه حرام قرار میده. بعدشون میگه بین لعب و لحو و لحو و لغو چه فرقه. میفرماین که اگه لغو رو ما مرادفه با لحو گرفتیم همون حکم داره. و ببینید تا لعبشو، ببینید تا لغوشو فردا ببینیم. اما لعب فقط عرفت ان ظاهرن ظاهر و بعضن ترادف، به ما لعب با لحو مرادفه، ظاهر و بعضن همونا بود که الان خوندیم، یعنی سهاه و قاموس. ولیکن مقتضی تعاطفشون در، یعنی این که به هم عطف شدن، به خصوص در قرآن، مثلا این حیات دنیا لعب و لهو، تغایره. بعدم میگن شاید از قبیل فقیر و مسکینه، اگه با هم جمع بشن دو معنا میدن، اگه با هم جدا بشن از افترقا اشتم. در حرف و جار و مجرورم در ادبیات عرب همینو گفتن، در ظرف و جار و مجرور گفتن نم همینجور. لعل لب شامل حرکات ادفال هم بشه، ادفال قوه شهویه درشون نیست، این هم معلوم نیست عاشق کجا گفته، اتفاقا اونم حتما قوه شهویه است، اما کهن مرحوم شیخ شهوت رو شهوت جنسی گرفتن. و لحو ما تلذذ به نفس و ینبعثن القوه شهویه. بعد بسیاری در این آیه انما الحیات الدنیا لعب و لهو اینو گفتن، قد ذکر غیر واحد این مطلب رو در اونجا، بیان ملاذ دنیا علی ترتیب تدرجهی. یعنی چی؟ یعنی 8 سال اول بازیه، 8 سال دوم لهو، 8 سال سوم زینت، 8 سال چهارم تفاخر، 8 سال بعدی هم تکاسره. و کیفکان و قد جعلو لکل واحد منها سمان سنی و کیفکان فلم اجد من افتا به حرمت لعب، مگر ابن ادریس که در کلامش خوندید، و اونم احتمالا لعب رو به معنای لحب گرفته. و الاغواب الا فالاغواب در رابطه با بازی کراهت. خب حالا اینم ببینیم پس، و لغو فا این یه دو سه چهار دقیقه وقت داریم، اینم بگذاریم که وارد بحث استدلالیش. لغو فا این جعل مرادف لحو باشه، کما اینکه از بعض اخبار برمیاد در هم حکم، در روایت محمد ابن عبدالعباد از امام رضا ان السماع فی حیز اللعب و الباطل، بعد حضرت به جای اینکه بر لعب استدلال کنه به آیه لغو استدلال کرده، یا روایت ابی ایوب که غنا رو گفته لغو مستشهدن به آیه در حالی که لعب باید باشه. این اورید به این مطلق حرکات لاغیه، لاغینی بیارزش کراهت. در روایت ابی خالد از حضرت سجاد در تفسیر ذنوب التی تحت کل اسم گفته شرب خمر، لعب به قمار، تعاطی ما یزعک الناس من اللغو و المعاق و المزاح، این که با مردم تعاطی بدن، دست به دست کنن، عهده‌دار بشن، رو هم در حقیقت گاوبندی کنن که مردم رو بخندونن، و ذکر عیوب الناس. در روایتی هم از پیامبر است که کسی که تکلم میکنه به کلمه‌ای که مردم رو بخنداند، یحوی یعنی هلاک میشود، میافتد ما بین السماء و الارض. این مجموعه گوش کن، این مجموعه فرمایش آقای شیخ، نقد اینها رو فردا آقای خویی بحث ما داریم نسبت بشه.